به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و آقای دکتر کدیور. امروز 30 جلسه از سلسله جلسات نواندیشی دینی و 3 جلسه با موضوع خدا و شر با رویکرد خدا باورانه برای حل مسئله شر میباشه که در جلسات گذشتم به برهان شر، دلایل اخلاقی و لازم و کافی برای وجود شر، شرور اخلاقی، رویکرد الهیات شکاکانه، مقدمه از فلسفه الهیات اگزیستانسیالیسم پرداختیم. در این جلسه هم به رویکرد اگزیستانس عاطفی و هیجانی به مسئله شر میخواییم بپردازیم و به پرسش‌های فراوانی که حالا در اطلاعی هم ذکر کرده بودیم بپردازیم، مثل آیا خدایی که راضی میشه من رنج بکشم همچنان قابل اعتماد هست یا نه. یه توضیح کوچیک هم در مورد روال جلسه خدمت همه دوستان عرض میکنم. این جلسه به 2 تقسیم میشه. بخش اول که 1 خواهد بود اختصاص داره به ارائه جناب آقای دکتر پیرامون موضوع جلسه و بخش دوم هم بخش پرسش و پاسخ خواهد بود که برای حالا استفاده بهتر از بخش پرسش و پاسخ هم یه درخواستی که داشتم از دوستان اینه که سوالاتشون رو توی قسمت چت این نرم افزار گوتومیتینگ ارسال بکنن تا توسط برگزار کنندگان جلسه مطرح بشه. و یه درخواست دیگه هم داشتم از همه که لطفاً صدا و تصویرشون هم ته جلسه قطع بکنن. و یه نکته هم میخواستم بگم که این جلسه هم همزمان در اینستاگرام آقای دکتر با آیدی محسن.کدیور.official در حال پخشه، یعنی اگه ارتباطتون هم قطع شد توی این نرم افزار میتونین از طریق اینستاگرام هم ادامه بدین برنامه رو. و حالا تو بخش اینستاگرام هم هر سوالی که مطرح بشه تا زمانی که وقت اجازه بده ما قطعا سوالات رو مطرح خواهیم کرد. من توضیحات رو به پایان میرسونم و دعوت میکنم که شنونده موضوع این جلسه با عنوان خدا و شر قسمت 3 باشین. جناب دکتر در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم ازتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. عنوان جلسه امروز ما خدا و شر بخش 3 هست، رویکردهای اگزیستانس عاطفی و هیجانی به مسئله شر. مقدمه کوتاه بحث من که فکر میکنم فوق العاده مهم باشه و دوستان به این مقدمه عنایت بیشتری بفرمایند. خدا و شر یک کوشش در فلسفه دین با رویکرد خدا باورانه برای حل مسئله شر. مباحث شر به 3 کلی تقسیم میشن. دسته اول ناسازگاری منطقی وجود شر با صفات خداوند یا با وجود خداوند را دنبال میکنن، تکیه در منطقی، علم منطق. رویکرد دوم وجود شر رو دلیلی فلسفی، تکیه هم بر این فلسفی بودنش هست، دلیلی فلسفی بر عدم وجود خدا یا بر عدم اطلاق صفات سگانه خدا میدونن. ما در این درباره این دو رویکرد بحث کردیم در 2 قبل. و رویکرد سوم که این جلسه قراره به اون پرداخته بشه، مواجهه اگزیستانس یا وجودی، عاطفی و هیجانی با مسئله شر. خلاصه 2 گذشته رو به اصطلاح کاملا بخوام چکیده بکنیم، به این نتیجه میرسیم که نه دلیل منطقی و نه دلیل فلسفی توانست وجود شر رو قرینه ای بر وجود خداوند یا بر عدم اطلاق صفات خداوند بدونه. یعنی به عبارت دیگه خدا باوران توانستند هم به اشکال منطقی و هم به اشکال فلسفی با موفقیت پاسخ بدن. اما بحث تموم نمیشه مگر اینکه رویکرد سوم که در حداقل 40-50 سال اخیر گسترش پیدا کرده پاسخ داده بشه، که یک رویکردی اصلا از سنخ دیگر است، یعنی از سنخ منطق و فلسفه نیست. حالا توضیحات بیشتری ارائه خواهم کرد. در جلسه دوم هم این خلاصه دو جلسه بود سرجمعش، اما در جلسه دوم هم 4 نکته ذکر شد که اون 4 نکته رو به خلاصه بهش میپردازم و سریع وارد بحث امروز هم میشه. نکته اول جلسه قبل این بود که دانش انسان محدود به بخش بسیار کوچکی از جهان ماده و نه حتی تمام اون هست. انسان تلازم بین شر و خیرهای بزرگتر و خود اون خیرهای بزرگتر رو درک نمی‌کنه. در میان رویکردهای معاصر فلسفه دین، رویکرد الهیات شکاکانه جزء دفاعی‌های موجه از خداباوری در مسئله شر هم مدرن هم خداباوران است. نکته دوم این بود که اثبات نظام احسن متکی بر اثبات فلسفی حکمت بالغه خداوند با دانش محدود خصوصا علم تجربی نمیشه اثبات بکنیم که جهان موجود بهترین جهان ممکن است. این ممتنعه. اگر قرار این مسئله اثبات بشه باید بریم سراغ فلسفه، نه عرفان، نه علوم تجربی. نکته سوم هم اینه که اینکه برخی ذکر میکنن ارتباط برقرار میکنن بین گناه آدمی یا بین شیطان از یک سو و بین شرور موجود در عالم اما از شرور طبیعی و اخلاقی، گفتیم این به لحاظ عقلی به شکل موجبه کلیه قابل اثبات نیست. هر گونه تطبیق مصداقی شرور بر یکی از این گناهان انسان یا بر شیطان این نیازمند دلیل یقینیه که در حد اطلاع من چنین دلیلی در دین ما وجود نداره. و نکته چهارم که مثلا مقدمه بحث امروز ماست اینه که در فلسفه و الهیات اگزیستانسیالیستی عظمت شرور متافیزیکی که توضیحش خواهم داد باعث میشه که شرور طبیعی و شرور اخلاقی دم دستی فرض بشن، درجه دو فرض بشن. سگانه که در دنیای پیشا مدرن بود که خدا شر و عدل الهی یا خیر الهی که بهش تئودیسی میگفتن یا تئودیسی میگفتن، در دنیای مدرن در این 40-50 سال اخیر نه قبل از اون تبدیل میشه به یک سگانه به نام انسان، رنج و عدالت بشری، آنتروپودیسی، که این اصلا قضیهش کاملا با دنیای گذشته فرق میکنه. یعنی به عبارت خدا محوری به انسان محوری انتقال پیدا میکنه و به جای این که شر رو تبیین و توجیه بکنیم که در دنیای پیشا مدرن صورت میگرفته و تو این دو جلسه کار منم همین بوده، این گروندگان به این روی کرده جدید میگن شر رو باید مدیریت و اصلاح کرد و نه شر رو تبیین و توجیه کرد. دنیای دوران تبیین و توجیه گذشته. به عبارت دیگه الان شر جای خودش رو به رنج داده، میگه که رنج من چه کارش بکنم. این قصه یعنی حتی عنوان شر دیگه کمتر به کار میره، میره سراغ شر. این الواقع گذشته، دو جلسه گذشته بحث ما. اما تو این جلسه اگر فرصت بکنم 3 موضوع رو در نظر گرفتم بحث بکنم که به نظرم به 2 تاش بیشتر نمیرسم، بنابراین حالا به سومی اگر وقت بود اشاره خواهم کرد، امیدوارم حداقل به دومی برسیم. موضوع اول اینه که چند تا سوال مطرح میکنم، به شکل اجمالی هم از این رویکرد بهش پاسخ میدم که دوستانی که بعدش هم برمیگردم به استدلال ها و تبیین و توجیه ها و تفصیل مسئله. سوال اول اینه، این سوال خیلی مهمه توی این رویکرد اگزیستانس. مرادم هم اگزیستانس وقتی به کار میبرم یعنی وجودی، یعنی ملموس بودن، یعنی این که شما مثلا وقتی میخواید در مورد گرسنگی صحبت بکنید باید گرسنه باشی تا درک بکنی گرسنگی یعنی چی. نمیشه نشست و در مورد گرسنگی مثلا سخنرانی کرد و خطابه نوشت. این رویکرد میگه بابا باید گرسنه باشی تا بفهمی گرسنگی یعنی چی. باید شر رو به اصطلاح وجود خودت رو باش لمس کرده باشی تا بتونی در موردش صحبت بکنی. حالا بیشتر توضیح میدم. در این رویکردها مشکلاتی که برای فرد انسانها مطرح میشه موضوعیت اصلی پیدا میکنه. اصلا کاری به دیگران ندارن، کاری به دیگران ندارن. بحثشون سر چیه؟ سر من هست. یعنی خود من، خود شما، آدمای گوشت و پوستی که اطراف ما هستن. میگه که آیا خدایی که راضی میشه من رنج بکشم قابل اعتماد؟ پاسخ این رویکرد نه، این خدا قابل اعتماد نیست. سوال دوم، میگه من به هیچ چیز و هیچ کس کار ندارم، چرا خدا قبول کرد، روا داشت که این شر برای من یا برای عزیزم، بچه‌م، مادرم، همسرم، هر کسی عزیزش اتفاق بیفته و نهایتش زندگی من پر از رنج باشه؟ خب چون اینا جواب میدن، این رویکرد جواب میده، میگه که چرا؟ میگه که راستش رو بگیم اینه که خدا نمیتونه، ضعیفه، قدرت مطلقه نداره تا جلو رنج منو بگیره، یا حالا بتونه هم خبر نداره، علم مطلق نداره، حتی علمم داشته باشه معلوم نیست خیر منو بخواد. ببینید به اینجا میرسه که یکی از اون سه صفت، دوتاش یا ستاش میره زیر سوال. خب چه کارش بکنیم؟ میگه هیچی، چاره ای نیست. حالا اگه خدایی هم هست، این خدا عالم مطلق، قادر مطلق، خیرخواه مطلق نیست. حالا بیشتر باز به این میپرسه. سوال سوم، چرا خدا نباید یه مسئولیت بیشتری در قبال رنج من که نتیجه این روریست که اون درستش کرده بپذیر؟ خدا مسئوله، چرا بچه من باید ناقص الخلقه متولد بشه؟ چرا من باید بیماری صعب العلاج داشته باشم؟ چرا من باید فرض بکنید بیماری دیگه، مشکل دیگری پیدا بکنم؟ چرا باید کشتار جمعی صورت بگیره؟ چرا باید شکنجه باشه؟ چرا 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 این چراها؟ خدا باید مسئولیت دنیای پر از شر آکنده، شر که درست کرده رو بپذیره. و چون اینا جواب میدن، این رویکرد جواب میده، چون خودش زورش نمیرسه یا خبر نداره یا خیرخواه مطلق نیست، حالا یکی از اینها دیگه، باید از خدا، این خدایی که به درد هر کاری هم نمیخوره، باید ازش دست کشید. خودمون باید آستینا رو بالا بزنیم، وارد بشیم با ایش دنیای آکنده از شر، چجوری رفتار بکنیم که ما رنج کمتری بکشیم. از علت رنج، تقلیل رنج آدمی، تقریر مرارت آدمی توسط خود ما صورت میگیره، چون قرار نیست دستی از غیب برآید. اون خدایی که فکر میکردن از کارا بلده، مال دنیای پیشا مدل بود. ما الان علممون بیشتر شده، فهمیدیم از خدا کاری بر نمیاد، نه خیلی کارا بر نمیاد. خب این سه تا سوال و پاسخ اجمالی رویکردهای اگزیستانس عاطفی و هیجانی به پرسشاش. حالا تفصیل مسئله، من سه نکته تو این قسمت میخوام عرض بکنم. بیشتر این نکات هم هیچ استدلالی توش نیست، اما این نکات کمک میکنه به شما که این رویکرد رو بهتر بشناسید. این رویکرد هاست، چون یکی هم نیست، متعدد. نکته اول اینه که اشاره کردم توی انتهای جلسه گذشته، گفتم تئودیسه، تئودیسه یعنی به اصطلاح سازگاری وجود شرور در عالم با خیرخواهی و عدالت خداوند. این خلاصه تئودیسه که وقتی به کار میبرن، این یعنی هم شر باشه هم خدای عادل خیرخواه باشه، و این دوتا ما بتونیم یک تبیین فلسفی منطقی برای سازگاریشون با هم دیگه داشته. این تبدیل میشه در دنیای مدرن به آنتی تئودیسی، یا به کازمودیسی، یا به آنتروپودیسی. خب سه تا واژه به اصطلاح خب لاتین، من توضیح هر کدومش رو. آنتی تئودیسی که خب واضح شما هم درک میکنید، یعنی ضد تئودیسه، یعنی کسی که تو این دوران وارد میشه دیگه کاری به سازگاری شر و خدا نداره. یه راست میگه آقا شر تکلیف خدا رو مشخص کرد، تکلیف صفاتش هم مشخص کرد، این دنیای آکنده از شر، نه توش خدایی هست، نه لاقل خدایی هم باشه با اون سه تا صفت توش نیست. پس این تکلیفش آنتی تئودیسی، یعنی دیگه دوران و از یه گذشت، ما میریم شروع. این میشه نکته اول، میشه به اصطلاح اول. اصطلاح دوم کازمودیسی، از کازموس میاد، جهان میاد، و این یعنی این که ما به خدا دیگه کاری، حالا کارش خیلی کمتره. جهان میتونه محور خیر باشه، اما در مورد این شروری که در دنیا ایجاد شده، حقیقتش بعد از گسترش علوم تجربی و علوم انسانی باید خدا رو ملامت کنیم در دیدگاه اینها، یعنی خدای ملامت شده هست، چون خوب کارشو خوب انجام نداده، نمره قبولی نگرفته توی دنیایی که برای ما درست کرده. اما هنوز باورمند به خدا هستیم. قهرمانی هم که برای این به اصطلاح روی کرد بیشتر بهش استناد میشه حضرت ایوبه. اما حضرت ایوب نه به روایت قرآن مسلمانان، بلکه به روایت کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل یهودیان و مسیحیان، که رو توضیح خواهم داد. یعنی در عین این که ما یه اعتقاداتی به خدا داریم، اما همش گلایه میکنیم این چه کاریه که تو برای من کردی، این چه رنجیه که تو به من دادی. اینم میشه یکی. بعدم لویناس بعد از قضیه هولوکاست که اصلا قضیه این خیلی بالا میگیره، میگه که دیگه آقا تئودیسه مختوم شد، پروندهش بسته شد، الان کشاکش بین پرستش و بازپرسیه. ما باید از خدا بازجویی بکنیم، خدا متهمه توی این قضیه. ببینید، یعنی توی این رویکردهای اگزیستانس ما به این مرزا میرسیم، رویکرد بازجویی و بازپرسی و دادستانی نسبت به خدا، و حالا احتمالا محکوم شدنش هم خواهیم داشت اینجا. اما نکته این اصطلاح سوم آنتروپودیسی، به اصطلاح آنتروپولوژی رو شنیدید، مردم شناسی، انسان شناسی براش معادل میگیرن. اینجا به جای اینکه تئودیسی که خدا توش محور بود، در آنتروپودیسی انسان محوره. اونجا خیر محض بودن خدا بود، الان خیر بودن آدمه. یعنی آدم انسان به جای خدا نشسته و رعایت خیر تک تک آنها، کاری به نوع بشر نداره، یادتون باشه اینجا بحث نوع بشر نیست، اینجا قصه منه، قصه شماست. باید یه جوری دنیا باشه که تک تک ما بگیم برای تک تک ما خیر، و ما خیر محض محورش ما هستیم، محور عدالت درک ماست. اینجا دیگه قضیه از مقوله متافیزیکی یا نظری، رویکرد ما تو اون دو جلسه که بحث کردیم می اومدیم راه حلا بحثش این بود که آیا علم ما به متافیزیک میرسه یا نمیرسه. خب اینجا بسیاری متعلهان فلاسفه مدرن اعم از مسلمان و غیر مسلمان گفتن همچه ادعای گزافیه، ما همچه ادعایی نمیتونیم بکنیم. این میگه اصلا کاری من به اینا ندارم، کاری به این چیزا نداریم، ما خودمون رو، احساسمون رو، عاطفمون رو، هیجانمون رو باید در نظر بگیریم. بنابراین ما از مکلف که دوران پیشا مدرن بودیم به انسان محق و مسئول ارتقا پیدا میکنیم. بار عدالت رو هم که قبلا میگذاشتیم رو دوش خدا، چون از اون بر نیامد و توانایی نداشت یا علم نداشت یا خیرخواهی نداشت، بر دوش ما، من و شما قرار میگیره. من مسئول مهندسی رنجهای خودم هستم. ببینید اسلام مهندسی هم بده. ضمناً تئودیسه در دوران پیشا مدرن فلواقع یک آکنده از متافیزیک بود دیگه، یعنی برای حل مسئله چاره نبود جز فلسفه و متافیزیک. الان این کاملا سکولار شده تو دوران مدرن و این تلقی ها، و یک نسخه اومانیست انسانگرایانه تجویز شده. همونطور که اشاره کردم از تبیین و توضیح شر به چی رسیده؟ به مدیریت و اصلاح و نهایتاً مهندسی شر منجر میشه. این میشه نکته اول من در این قسمت. اما نکته دوم، توضیحات بیشتری در مورد شر اگزیستانسی، یعنی شر وجودی، شر هیجانی و شر عاطفی ذکر کنم. دو تا رویکرد قبلی، یعنی رویکرد منطقی در قضیه سازگاری یا ناسازگاری شر با اون صفات سگانه خدا یا وجود خدا، یا رویکرد فلسفی، یعنی اینکه شرور قرینه‌ای بر عدم وجود خدا یا عدم اطلاق صفات سگانه خدا، الان تبدیل میشه به یک الگوی عاطفی، یک الگوی هیجانی، یک الگوی اگزیستانسیال، یعنی وجودی، یعنی ملموس، ابجکتیو من بتونم بگم که آقا این شر میبینی بچه منو؟ میبینی مادر منو؟ میبینی نامزدی همسر منو؟ من چرا باید رنج بکشم؟ یا خودم چرا باید رنج بکشم؟ این منجر میشه به رنجیدگی از خدا. ببینید تو دینداری ما بحث رضایتمندیه، اما تو این رویکردهای اگزیستانسی به شر رنجیدگی است از خدا. نه تنها رضایت نداریم بلکه خیلی هم ناراضی هستیم. تو سریع هم میگه ناراضی هستیم. این چه خدایی تو این چه دنیایی تو درست کرد؟ این چقدر چه مشکلاتی برای من خلق کردی؟ این چه قیافه‌ای برای من درست کردی؟ چرا من با این جنسیت یا فراجنسیت درست کردی؟ چرا منو با این رنگ آفریدی؟ چرا منو با این نارسایی‌های بدنی یا ذهنی خلق کردی؟ بعد میرسه به این که یه حس غیبت بهش دست میده، غائب بودن خدا. این غائب بودن تا مرده بودن خدا هم پیش میره. من فعلا با اصطلاحات علمی صحبت میکنم تو این جلسه، نه اصطلاحات دینی، و اشاره خواهم کرد به گویندگان اینها. این الهیات غیبت، منظور غیبت امام زمان نیست، غیبت خداوند تبارک و تعالی دارانه. خدا غائبه، خدا ساکته، حرف نمیتونه بزنه. چی میتونه بگه؟ حالا حرفم میتونست بزنه، چی میتونست بگه؟ بنابراین خدا بی توجه به دنیایی که خلق کرده، یا لااقل به من بی توجهه، به عزیزان من بی توجهه. این اصطلاح جمله رو من تو ده ها کتاب دیدم، اسمم میبرم برای شما، به جاش که رسیدم میگم. میگه این نوشته: وقتی فرزند بیمارم جلو چشم من درد میکشد و دست و پا میزند، یا وقتی من عزیزم رو دارم از دست میدم، تو کجا هستی؟ کجا هستی ببینی من چه میکشم؟ چرا به داد من نمیرسی؟ مسئله من مسئله منطقی شر نیست، مسئله من مسئله فلسفی شر نیست. اصلا من کاری به منطق و فلسفه ندارم. من دنبال رفع رنج خودم هستم، دنبال تقلیل رنج خودم و عزیزم هستم. منطق و فلسفه برای خودشون باشه، اما به درد من نمیخوره. منطق و فلسفه تو نمیتونه رنج منو جبران بکنه. چرا در وقت گرفتاری ما خدا اینقدر غائبه؟ نیستش. وقتی که من دارم رنج میکشم، این خدای شما کجاست؟ تو آسمان هاست؟ بنابراین اینجا به اون فلواقع شرور متافیزیکی، اینا اسمش میزن شرور اگزیستانسی یا متافیزیکی، میرسه. احساس بیپناهی، غیبت خدا، بیتوجهی خدا، اینا هموناست که میگه شرور طبیعی و اخلاقی دست چندم میشن. مسئله دست اول رنجهای منه. بعد میرسه به این که اسمایی که برای این شرور گذاشته، شر گذاشتن یا شرور گذاشتن، قائلان به این روی کرد، مسئله حقیقی شر، انگار مسئله منطقی و فلسفی شر که ما این همه زحمت براش کشیدیم، و مسئله مجازی شر، مسئله حقیقی شر، مسئله عاطفی شر، اینا رو دست کم نگیرید. میگه که عاطفه احساس مافوق عقله. تو این روی کرد عقلانیت یه امر انتزاعیه. حالا توضیحاش میدم، استدلاله اینا رو خواهید شنید. عاطفه و احساس مهمتر از چیزایی دیگه است. یا مسئله روانشناختی شر. میدونید برای رفع رنج نباید دیگه رفت سراغ فیلسوف و منطقی، باید رفت سراغ روانکاو، باید رفت سراغ روانپزشک. اینا هستن که میتونن رنج منو یا عزیز منو کاهش بدن، نه فلسفه و منطق. گاهی بهش مسئله دینی شر هم گفته میشه، البته دینی از زبان کتاب مقدس، تورات و انجیل. کوشش هم کردن برخی این رو به مسئله فلواقع اسلامی هم تسری بدن، که بهش اشاره خواهم کرد. حالا بحث به موفقیت و عدم موفقیتش هم کاری ندارم. یا اونجا میگن شما مسئله نوعی شر رو مطرح کردید، اما ما میخواییم مسئله شخصی شر رو مطرح کنیم. این پرسونال بودن شر مسئله خیلی براشون مهمه. این مسئله منه، نه مسئله نوع بشر. مثلا نوع بشر به من چه ربطی داره؟ گاهی بهش مسئله اخلاقی شر هم میگن. اونو میشه سه تا یه اسمی براش بخوام بگیم. مسئله منطقی شر داشتیم، مسئله فلسفی شر داشتیم، حالا میشه مسئله اخلاقی شر. و ادعاشون هم اینه که این جور شر غیر اخلاقی، این که من رنج بکشم غیر اخلاقی، و تو باعث شدی، اونجا نشستی باعث شدی من رنج بکشم، بی اخلاقی داری میکنی. میرسن میگن. بعد اینها دفاعیه ها و تئودیسی های فلواقع متفکرانی که به شکل منطقی یا فلسفی آمدن مسئله شر رو حل بکنند رو مورد مناقشه قرار میدن، قبول ندارن، یعنی رد میکنن. استدلالی خواهیم دید ارائه نکردن، استدلال منطقی ارائه نکردن. ما ملحدانی داریم، خدا ناباورانی داریم، مثل ویلیام رو. خب اون اومده راحت میگه که آقای بلاز منطقی اینجوریه، بلاز فلسفی اونجوری. اما این روی کرد هیچ استدلال منطقی یا فلسفی بر مسئله اقامه نمیکنه یا نکرده اصلا. بحثش میگه ما فراتر از اینها هستیم، اما میگه که گفته های اینها این است که این که شما گفتید، البته منم گفتم اینها را، اینا اشکالا به بنده هم برمیگرده که واقعا با پاسخگو باشم و پاسخگو هم خواهم بود. میگه که شما گفتید شر نسبیه، یا این که از ضرورت شر قلیل نسبت به خیر کثیر صحبت کردید، یا گفتید شرور اخلاقی حاصل اختیار انسانه، ربطی به خدا نداره، یا برای تحقق خیر، خیر کثیر، خیر برتر، باید این شرور اقلی اتفاق بیفته. میگه اینا به درد نمیخوره. اینا میگن این روی کرده به درد نمیخوره. اینا ما رو قانع نمیکنه. نمیگه قانع، میدونید یعنی چی؟ یعنی شر منو تقلیل نمیده. رنج منو ببخشید. رنج منو تقلیل نمیده. منطق تو، فلسفه تو باعث نمیشه که من در رنج خودم یا عزیزم بتونم تسکین پیدا بکنم. یا میگه که شما اومدید تئودیسی اختیار درست کردید، اختیار انسان، یا بهترین جهان ممکنه، بحثاش گذشت، یا این که ما در محضر خدا داریم آزمایش میشیم، در خدا شاهد ناظره. میگه که خب حالا شو شاهد ناظر باشه، چی به من میرسه؟ رنج من چه کجاش تقلیل پیدا کرد؟ ببینید میان یک یک این حرفایی که منطقیون و فلاسفه زدن میذاره کنار. نمیگه به لحاظ فلسفی گیر داره، همچنین ادعایی نداره، نمیگه به لحاذ منطقی اشکال داره، میگه پذیرفتنی نیست، یعنی فایده نداره. ببینید بخوام خیلی باشون همدلی بکنم، میگه بیفایده است. راه حل من به دنبال تسلی هستم، من به دنبال تسکین هستم. کسی که داره رنج میکشه گوشش بدهکار دفاعیه منطقی و تئودیسی فلسفی نیست. رنجور مرهم میخواد، نه راه حل منطقی و فلسفی. این حرفی است که این نهره دارن میزنن. من رنج کشیدم، من زخم خورده بهم، زخم روحی بهم خورده، من روحم مجروحه. چی برای روح مجروح من داری تو؟ بشین منطق بباف، بشین فلسفه بباف، این که فایده نداره برای من. این شد نکته دوم. اما بریم نکته سوم. آقای رختا، من تو کلاس هم این وقتی دارم تقریر میکنم دانشجو میگه رد آقا خوب تقریر کرده که ما همراه شدیم با اینا، میگم خب صبر بکن به جوابش هم برسیم، جوابش هم به همین خوبی هم تقریر بشه. اما نکته سوم، نقد پاسخهای سنتی به مسئله شر از جانب رویکردهای اگزیستانسی، یعنی اینها، این نهله که حالا میخوام صحبت بکنم و به شما معرفیشون بکنم، اینها آمدن حرفایی که تالا از زاویه منطق یا فلسفه زدن رو به زبان خودشون نقد کردن. حالا من نقد اونا رو برای اینا برشون میبرم. یک استادیست به نام کنس سورین. این استاد بازنشسته دانشگاه دوکه، همون دانشگاهی که من الان دارم توش تدریس میکنم. خب البته قبل از من، خیلی سالها قبل از من ایشون بازنشست شد. یک کتاب داره به نام Theology and Problem of Evil، یعنی الهیات و مسئله شر تئودیسی ها، از اون زاویه اومده بسن. ایشون اومده تئودیسی ها رو، همون سازگاری وجود شر با مسئله اطلاق صفات خداوند یا وجود خداوند رو تحلیل میکنه. میگه که این اشکالات دارن، تحلیل به گونه ای میکنه که در کنارش یکی یکی معرفی میکنه ما چی میگیم، من ایشون چی میگن، آقای سورین چی میگه. میگه که تو رویکردهای منطقی و فلسفی شخصیت تئودیست پرداز به لحاظ نظری ملاکه و به جای نظری هم که ذکر میکنه میگه اینجا اینا سوژه محورن، یعنی سابجکت محورن، نه آبجکت محور، نه آبجه محور به اصطلاح، یعنی رنج من آبجه است اینجا، اما تویی که داری اینو تحلیل میکنی سوژه هستی، فاعل شناسا هستی. حالا به زبان فارسی بخوام صحبت میکنی، تو به جای اینکه دلنگران رنجهای من باشی نگران تصورات خودت هستی، خود فیلسوفت یا خود منطقیت هستی. ناظر، تو اومدی مسئله اصلی نظارت بر رنجه، در حالی که مسئله من خود رنجه. این دوتا آبژکت و سبژکت خیلی فرق میکنن. نگاه تو غیر تاریخیه. میدونید فلسفه یا منطق وقتی بحث میکنه در مورد کلیات صحبت میکنه، این کلیات دیگه تعیین زمانی و مکانی ندارن، چون کلی که شدن، یونیورسال که شدن، دیگه از حیطه زمان و مکان فراتر میرن، برای همین قابل تعمیم میشن برای همه انسان ها. دیگه نه، این فایده ای نداره. من روی کرد ما اگزیستانسیال، این وقتی شب رو به شکل اگزیستانسی بررسی میکنی، این هم تاریخیه، در حالی که روی کرد شما غیر تاریخی. و بعدم از حیث ماهیت شرور که شما میاد بحث میکنید، این رو انتزاعیه، روی کرد منطقی فلسفی برای که بتونید سال و کلیت ازش انتزاع بکنید یا امر انتزاعی محسوب میشه. یه ذاتگرایانه هست، ناظر محوره و درجه دومه. روایت شما روایت درجه دومه، چون رنج نکشیدی، در حالی که روایت ما روایت قربانیان شر، روایت درجه اوله. اشکال جدی که میکنه، حالا این با اشکال میبینه، میگه که شما جهان رو علی، مبتنی بر علت و معلول میدونید و علت العلل رو هم خداوند فرض کردید. همش اشکاله از این زاویه. کجای علیت بر جهان قابل پذیرشه؟ کجا خدا محوری قابل پذیرشه؟ بعدم میگه که شما پیرو خداشناسی سنتی هستید، تو خداشناسی سنتی از علم جدید شما خبر ندارید، از الهیات مدرن بی خبرید. خب اینا رو داشته باشید، اینا جواب دارم بعدن بهش. و بعدش هم میگه که زبان تئودیسی شما یه زبان غیر تراژیک هست و رازورزانه نیست، در حالی که زبان ما که رنج دیده ها و زخم خورده های از شرور هستیم، یک زبان رازورزانه و یک زبان تراژیک، که باید بشینی برای ما گریه بکنی، نه که بشینی فلسفه ببافی. اینا رنجه، تو باید با گوشت و پوست خودت احساس بکنی که ما چه میداریم میکشیم. و بعدم صدا خیلی مقاله نوشتن، حالا به حد کتاب نرسیده و چند فصل کتاب متعدد دیدم، میگه شما از اهمیت شر، بزرگی شروع رو درک نمی کنی. شما رنج ما رو درک نمی کنی، نمیشونی کتاب بینیسید برای خودت. و بعدش هم اشکال کرده، میگه زبان منطق زبان خشکه، زبان فلسفه زبان بیروحه، ما دنبال عاطفه هستیم. این عبارت رو دقت بکنی، بدون ما هرچه در باره ما گفته شود در باره ما نیست. بدون ما هرچه در باره ما گفته شود در باره ما نیست. ما کسانی که خودشان رنج میکشند صلاحیت دارند در باره رنج و شر سخن بگویند. شما نفستون به اصطلاح از جای گرمی بلند میشه، این رنجا ندیدید، لذا میشید باشه فلسفه بده، میشین منطق درست کن. این تا اینجا حرفای آقای کنستورین بود، همکار سابق من. اما نقدهای دیگری که از دیگران هم من یادداشت کردم اینا هستن. میگه که شما وقتی میخواید بگید که این شرور قلیل، خودتون میگه قلیله، خیلی هم زیاده، اسمش زلت قلیل، مقدمه برای خیرهای کثیر به زعم شما کثیر هست، شما یک رویکرد غایت شناختی دارید. ما قبول نداریم. اینا میگن ما روی کرده غایت شناسانه قبول نداریم برای دنیا. و بعد این روی کرد بالواقع تئودیس پردازان یا دفاعی پردازان، حالا اعم از هر کسی باشه، مسلمان و غیر مسلمان، اینا رو متهم میکنن شما به شکل سربسته دارید با وضع موجود همدستی میکنید. در دادگاهی که باید برگزار بشه شما متهم همدستی، همدست این خدای عامل شر هستید، دارید توجیهش میکنید. شما شر رو کوچک و عادی جلوه میدید. کی میتونه بگه این شر، این رنجی که من یا بچم یا عزیزم میکشه کمه؟ اسم به چه دلیلی تو اسمش میذاری شر قلیل؟ تو میدونی این چه رنج عظیمی برای من هست؟ بعدم میگه که شما رویکرد قضا و قدری دارید. شما خداباورانی که آمدید توی منطق و فلسفه به اصطلاح این توجیهاتو کردید، عملا دارید میگید که همراه باشید، همراه باشید و بپذیرید. این میشه همون قضا و قدری که به درد نمیخوره به زعم اینا. بعد میگه که میگن که شما، یعنی کسانی که با منطق و فلسفه وارد بحث شر شدن، اینها نگاه ابزاری به انسان داشتن. چرا؟ چون خدا براشون محور بوده و در نتیجه اشخاص رو، این به اصطلاح ایندیویدوالز رو، انسان رو و پرسونالیتی او رو، اینا شخصیت او رو مسئله اصلیشون قرار ندادن و چون مسئله اصلی قرار ندادن به کرامت انسانی بی‌حرمتی کردن. ما این که کرامت انسان برامون مسئله اصلیه، کرامت انسان هم نوع انسان نیست که تو مثلا بگی لقد کرمنا بنی آدم. نه خیر، منظور منم، اندیویدوال، منظور توی، هر کسی خودش. این کرامت شخصی، وقتی که من بیمار میشم، وقتی که ناقص الخلقه به دنیا میام، وقتی که تحت رنج زلزله و بمیدونم سیل و سونامی و امثاله هم قرار میگیرم، این کرامت من مخدوش شده. کی مسئولشه؟ بعد میگه که انسان خود مختاره، اتونومی داره، اما شما این خود مختاره رو نقص کردید. برای چی؟ برای که یه چیزی به نام خدا کنارش قرار دادید، براش اراده مطلق، خیر مطلق، قدرت مطلق، نمیدونم علم مطلق، خیرخواهی مطلق قرار دادی. این خودمختاری انسان رو از بین برده. و بعد از اون اشکال دیگه میگن که شما انسان‌ها به لحاظ روحی، روانی، جسمی متنوع. این تنوع روحی روانی انسان‌ها کجا تو برهان‌های منطقی یا فلسفی شما خودشو بروز داده؟ شما یه امر انتزاعی کلی رو اومدید بافتید آوردید جلو و توش هیچ کدوم از این کثرت واقعی ما انسان‌های متنوع و متعدد رو در نظر نگرفتیم. اتهام دیگه که وارد می‌کنن اینه که فقط انسان نیست که رنج می‌کشه، حیوانات هم دارن رنج می‌کشن. رنج اون آهو بچه رو در جلسه پیش ترسیم کردم. کودکان، معلول‌ها. و بعد ادامه میدن به اصطلاح انسان‌های رنگین پوست، انسان‌های به لحاظ جنسیتی فروده است تو فرهنگ شما، اینا رنج دارن میکشن. خب این رنجی که دارن میکشن کی مسئولشه؟ لذا وقتی که اینا میگن، بعد این نتیجه که جالب میگیرن جالبه. اگر شخصی تئودیسه پردازی کند، یعنی قائل به سازگاری خدا و شر بشه، یکی از بیان‌هایی که تو جلسه گذشته گفتم، از نظر اخلاقی فاسد است. و اگر شخصی از لحاظ اخلاقی فاسد نیست، تسلیم تئودیسه نمیشه. ما رو سر یه دوراهی قرار دادن، یا ما فاسد الاخلاقیم یا این که با دست از تئودیسه برداریم، انتخاب بکنی. خب یه قصه ابطال ناپذیرم هست حرفی که داریم این روی کرد میزنه. میگه اگر پذیرفتی وجود شرور با صفات یا وجود خداوند سازگار است، تو فاسد الاخلاقی، تو بی اخلاقی. اخلاق یعنی این که حرف ما رو بپذیری. برها نتیجه چی میشه؟ باید از الهیات موجود یا اطلاق سه تا صفت خدا فاصله گیره. میرن سراغ جهنم. یه مشکل دیگه که من از توی این ایمیل هم فراونم نمیرده، شبیه به اینا به گوششون خورده. میگه که خدای خیرخواه نمیتونه جهنم داشته باشه. حالا جهنم موقت باشه، اما این خالدین فی النار، همین به اصطلاح خلود در آتش، عذاب، به چه دلیلی قابل توجیه؟ عمر ما مگه چند ساله؟ فرض کن 100 سال. خب 100 سال میریم تو عذاب. اما نمیشه که الی الابد جاودانه توی عذاب باشیم. اگر خدایی خلود جاودانگی در عذاب رو برای که احدی هر کسی تجویز کرده، این خدا قابل اعتماد نیست، خیرخواه نیست. چرا که چون اون به انسان محدوده. تبعیضای طبیعی هم این که تبعیض داری میکنی بین به اصطلاح آدم ها، زن و مرد، نمیدونم این افراد فراجنسیتی، تراجنسیتی، رنگ های مختلف، قیافه های مختلف، خب آدم ها رو همه زیبا نیافریدی. چرا؟ چرا اون که زیبا نیافریده، زشت آفریده شده، باید از زشتی خودش رنج بکشه؟ کی مسئوله؟ تو کردی دیگه. و بعد در مورد معلولان، الهیات معلولان داریم، الان آمدن وارد شدن دنیای سینها، رنج میکشن واقعا. در مورد حیوانات ها کذا، در مورد هم از اینها ذکر شده که حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشه. ریچارد داکینز فراوان در مورد رنج عظیم حیوانات و انسان ها این رو قرینه گرفته بر عدم وجود خدا. عرایض من توی بخش اول تمام شد، حالا وارد بخش دوم سخنم بشه. خب به نظرم اسمه حتی بخش دومم نتونم تمام کنم، ولی خب این بخش اول توضیحش رو میدم و بعد چند تاش رو میتونم این جلسه عرض کنم. بخش دوم رویکردهای مختلف الهیات یا شر اگزیستانسی هیجانی و عاطفی است. اینا یک رویکرد نیستن، حداقل 12 تا رویکرد، البته همشون اهمیت ندارن. من 7 تاش رو به عنوان رویکردهایی که قابل بحثن، یعنی بقیهش به نظرم اینقدر پیش پا افتاده بودن که دیگه ارزش بحثم نداشت. البته اسماشون رو میبرم، یه توضیح کوچیکی هم در موردش خواهم. همون 7 تا رو حالا ببینم چند تاش امروز فرصت میکنم عرض بکنم. اول عنواناشو برای شما بگم. الهیات اگزیستانسیالیستی به شکل کامل، این با اون اسم عام فرق میکنه. الهیات پویشی، الهیات خدای گشوده، من در مورد این بیشتر توضیح خواهم. الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده، الهیات اعتراض، الهیات ضعف خدا و الهیات مرگ خدا. خب من از یک به اصطلاح رویکردهای معتدل شروع کردم به رویکردهای بسیار رادیکال. به نظرم این 7 تا بتونه به شما یک تصویر واقعی از این رویکردهای عاطفی و وجودی بده. سوالم اصلیم اینه، تو این رویکردهای مختلف که 7 تاش اسم بردم و 5 تای دیگه هم هست، کدوم راه حل منطقی و فلسفی شر مطرح شده که توانسته مشکل مسئله شر رو حل کنه؟ این سوالم بود، این بود. یعنی مسئله اصلیم اینه که خب ادعا میشه که این رویکردهای مدرن، برید بخونید، برید مطالعه بکنید. خب حالا من بیش از مطالعه تحقیقم کردم روی اینا، میخوام ببینم کدام یکی از اینها اون دوتا مسئله اصلی که در مسئله منطقی شر یا مسئله فلسفی شر رو مطرح کردم توانسته حل بکنه. مسئله منطقی رو یادآوریتون بکنم، یعنی ناسازگاری وجود شرور با وجود خدا یا با اطلاق صفات سگانه خدا. مسئله فلسفی هم این بود که وجود شرور قرینه ایست بر عدم وجود خدا یا بر عدم اطلاق صفات سگانه خدا. این دو تا مسئله جدی، مسئله شرعی، این دیگه ته تهش بخوام ذکر بکنم. حالا خیلی واضح دارم میپرسم، از این 12 تا یا از این 7 تا روی کرده که الان میخوام بحثش بکنم، اینها کدوم راه حل رو ارائه کردن که تونستن یکی از این دو مسئله هر دو تاش رو حل کنن؟ پاسخی که پاسخ اجمالی اول میدم بعد میرم سراغ پاسخ تفصیلی. پاسخ اجمالی من اینه، یعنی بعد از مطالعه تمام این رویکردهای هیجانی و عاطفی و اگزیستانسی شر، اصولا این رویکردها بعد از بیفایده دانستن راه حل‌های منطقی و فلسفی شر مطرح شدن، لذا انتظار اقامه دلیل منطقی یا فلسفی در مسئله شر از آنها انتظاری ناموجه است. اگر کسی همچون انتظاری مطرح کرده یا حواله داده دیگران را، یا از اینها اطلاع نداشته یا آدرس غلط داد. به عبارت دیگر، در هیچ یک از این رویکردها مسئله شر با وجود خداوندی واسه صفت علم، قدرت و خیرخواهی مطلق قابل حل نیست. راحتتون کنم، نیست. و چاره جز دست برداشتن از وجود خداوند یا اطلاق صفاتش نیست. برخی از اینا که یک راه حل کوچکی ارائه کردن مثل الهیات پویشی رو همین جلسه فرصت میکنم بهش بیشتر میپردازم. خب این خلاصه مسئله، اما تفصیل مسئله ممکنه شما بگید نه خیر، مثلا الهیات خدای گشوده خیلی چیز مهمی، حتما اینجا کاملا بحثش میکنم. اما از این هفته مورد اول الهیات اگزیستانسیالیسم برای اونها که کمتر با مباحث آشنا هستن یه نگرش به هستی با معنا بخشی انسان، یعنی توش به اصطلاح انسان ظرف خالیه که خودش به خودش ماهیت میده، لذا انسان و وجود او وجود انسانه و ذهنیت اونه که به عالم معنا میده. اینا به دو قسم خدا باور و خدا ناباور تقسیم میشن، اکثرشون هم خوشبختانه به فارسی ترجمه شدن و شما میتونید مطالعه بکنید. حرفای حسابی هم رویکرد خدا باورانش داره، مثلا اسماشون هم میبرم، برخیشون الان همشون، مثلا سورن کیرکگورد فوق‌العاده در مورد ایمان حرفای حساب زد، یا مثلا کارل یاسپرس، اکثر کتاباش به فارسی ترجمه شده، اگزیستانسیالیست، گابریل مارسل، پول تلیش، اینا کسانی هستند که رویکرد خدا باورانه اگزیستانسیالیستی دارن. اما در مقابلش نهلهی داریم که نوعاً توی ادبیات مطرحن و مشهورن که اینا خدا باور نیستن. اینا هم به فارسی ترجمه شدن، ژان پل سارتر، آلبر کامو، سیمون دو بووار، اینها نهله ادبی اگزیستانسیالیست ها هستن که جز خدا باوران هم طبقه بندی نمیشه. در رویکرد اگزیستانسیالیستی که کمی بیشتر هم بحثش کردیم، اختیار اضطراب میاره، این که من تمام 100% مختارم در هر تصمیمی که میخوام بگیرم، و وقتی همه چیز به دست من سپرده شده من مضطرب میشم، میشه اضطراب اگزیستانسیالیستی. یا اینکه از مرگ که آگاهی پیدا میکنم رنج میبرم که من قراره بمیرم، عزیزام هم میبینم که در جلو چشمام بالاخره یه وقت میمیرن، بنابراین من رنج میکشم، این هم یه رنج اگزیستانسیالیستی دیگه. یه چیزی که توی اگزیستانسیالیست خیلی مطرحه ترس از تنهاییه. تو ادبیات کولاک میکنن اینا، خیلی قشنگ نوشتن، آدم لذت میبره، یعنی تنهای انسان رو به زیبایی ترسیم کردن توی اینا. این هم یک رنج اگزیستانسیالیستی دیگر است. این که من ناتوان، من آدم ناتوان هستم که مرزهای زمان و مکان حد وجودی خودم رو بشکنم، این هم یه اضطراب دیگه برای من ایجاد میکنه. چاره ای که خدا باوران اگزیستانسیالیست مطرح میکنند اینه که ایمان به خدا چاره رنج های بشری است. این تا این حدش با خدا باوران غیر اگزیستانسیالیست خیلی سازگار است. یکی از اینها که در مورد مسئله شر مشخصا بحث کرده، من بهش اشاره میکنم به کوتاهی، ویلیام تسکر. این آقا گفته که عبارتش میگه اگر من از وجود خودم و نزدیکانم در کل خوشحالم، نمیتوانم خدا را به دلیل سرشت کلی جهان یا رویدادهای مهم تاریخ گذشته جهان بازخواست کنم و نگران از وجود شرور آنها باشم. این حرف آقای هست که برای کسانی که رنج متوجهشون نیست خیلی تبیین خوبیه، یعنی مثلا کسی که سالمه، کسی که مشمول این رنج به اصطلاح شرور طبیعی و اخلاقی و امثال هم نشده، میگه خب من که برام مشکلی پیش نیامده، حالا این که دنیا پر از شرور هست و دیگران رنج میبرن، خدا رو شکر حالا من که خوشحالم، من مشکلی ندارم، پس بنابراین شر برای من مسئله نیست. اینا میشه یه تبصره زد، میگه اتفاقا مشکل ما شما نیستید، مشکل ما اونایی هست که رنج میکشن، برای اونا چه راه حلی داری؟ خب نهایتش بگیم همون ایمان به خدا. خب اگه وارد ایمان به خدا شدیم، همون راه حل به اصطلاح سنتی این گروه خواهد بود و باید پاسخ بدن به اشکالاتی که بهش مطرح شد. این اجمالاً الهیات اگزیستانسیالیستی و توانش در حل مسئله شر. این دیگه بالاتر از ویلیام هسکر من توش پیدا نکرد. اما حالا با توجه به وقت من 10 دقیقه وقت دارم، الهیات پویشی رو مطرح می‌کنم. الهیات پویشی، یادم از دوره دانشجویی من با آلفرد نورس وایت هد آشنا بودم، این قهرمان و مبدع و مبتکر الهیات پویشی، این فیلسوف آقای وایت. این فلسفه، این روی کرد تا حدود زیادی برگرفته از فیزیک جدید و مسئله کوانتوم امثال ها است. ادعاش اینه که ما به جای خلقت از ماده اولیه، ما میان بگیم که جهان از فعالیت خلاق خلق شده. یعنی فعالیت خلاق، خب این انرژی رو دیده، آشنا شده با در فیزیک جدید، میگه که ما میتونیم بگیم که دنیا از انرژی ایجاد شده و مراد اونم از انرژی، فرض کن انرژی های شناخته شده در فیزیک نیست، یه چیزی بالاتری است به نام فعالیت خلاق. فعالیت خلاق از جنس انرژی. بعد از عدم تعین در فیزیک کوانتوم استفاده کرده که هیچ چیز فیکس نیست، هیچ چیز رو شما نمیتونید عیناً بگید، یک دنیا، یک نوع ابهامی درش هست، دنیای فیزیکی درش ابهامی هست، میگه به جای جهان منظم بیان بگیم که مخلوق از عدم رویدادهای متناهی با نوع آشوب هستیم. این آشوب البته مردمی و انسانی، آشوب اجتماعی نیست، یعنی آشوب الکترون ها، آشوب فوتون ها، آشوب ذرات وجودی جهان فیزیکی، ما به یک آشوب مواجهیم، نه با یک جهان منظم قانونمندی که شما دارید ادعا میکنید. بعد خب یه سوال مطرح میشه، این آشوب ها رو یا این بی‌نظمی ها رو کی؟ چون فیزیک کوانتوم مشهوره به این که خب بی‌نظمه، بی‌نظمی رو چیکارش می‌خوای بکنی؟ کی خلقش کرد؟ باز میاد سراغه، میگه که ما میتونیم بگیم خدا برای آقای وایت هد و همفکرانش یعنی تجسم عالی خلاقیت، چون اومد فعالیت خلاق رو گرفت که به اصطلاح جهان رو خلق کرده و ماهیت جهان فعالیت خلاقه، پس بنابراین خدا میشه تجسم عالی خلاقیت. بعد این تجسم عالی خلاقیت که خداوند ایشون باشه، با تجسم های متناهی خلاقیت که من و شما باشیم هم تعامل میکنن، داد و ستد میکنن، تأثیر و تأثیر متقابل دارن. خدای وایت هد، خدای الهیات پویشی اینجوری نیست که تغییر ناپذیر باشه، اینجوری نیست که تأثیر ناپذیر باشه، تأثیر میکند و تأثیر میپذیرد. بنابراین قدرت که در جهان هست، قدرت همی از انرژی، سنخ انرژی میدونه، یه چیزیست اشتراکی بین اون خدا که سمبول عالی خلاقیت باشد و بین من و شما که خب وجودهای متناهی خلاقیت باشه. پس این نتیجه میگیریم تو الهیات پویشی، قدرت در انحصار خداوند نیست، یه خدای مطلق تموش. پس تو الهیات پویشی صفت اطلاق خداوند وجود نداره. و بعد هم میگه قدرتی که خدا داره انگیزاننده است، نه کنترل کننده. در حالی که توی الهیات سنتی قدرت خدا کنترل قرار است جهان رو بکنه و نه انگیزاننده باشه. و چیزی که توی الهیات پویشی صاحب اسمش هم ازش گرفته شده، خود تعیینگری ذاتی در اشیاء، از جمله در انسان. هر کسی میتونه وارد این پروسه فعالیت خلاق میشه، هم از بیجان و جاندار، و بنابراین به نوعی خود تعیینگری میرسه. یعنی ما خودمون تعیین میکنیم، کسی برامون تعیین نمیکنه، یا لااقل مطلقا تعیین نمیکنه. بعد خب حالا این کلیات خیلی کلی، حالا من هر کدوم اینا رو یه ترم درس داره دیگه الهیات پویش. حالا میام بگیم که تو مسئله شر به شکل خاص چی گفته الهیات پویشی. مسئله شر و رنج انسان مسئلهش اینه، میگه قدرت یک موجود و درک او از ارزش‌ها رابطه متقابل داره. اما من خود اندیویجوال، من شخصی انسان و تلقی که از ارزش‌ها دارم، این دو تا رابطه متقابل داره. یعنی من اگه قدرتم زیاد باشه یه جور ارزش‌ها رو درک می‌کنم، اگه قدرتم محدود باشه یه جور دیگه. 4 تا رکن داره این راه حل اینها در مسئله شر. رکن اولش اینه که ما استعداد لذت بردن از خیر رو داریم. خب خدا خیرتون بده، استعدادشو داریم. چی اول؟ دومش استعداد رنج بردن از شر هم داریم. خب این بر منکرش لعنت داریم دیگه، دو تمر قبول داریم. سوم ما قدرت خود تعیینگری داریم. خب تو این فلسفه بدون خود تعیینگریش هم مطلق، یا لاغر خیلی بالاست، از فلسفه های دیگه خیلی بالاتره. و نکته چهارم قدرت تأثیرگذاری بر دیگر چیزها از خوب و بد. ما میتونیم بر جهان تأثیر بذاریم. پس ما میتونیم بر شرور هم تأثیر بذاریم. یعنی توانایی تغییر شرور داریم. این چیزیه که تو این الهیات به اصطلاح برجسته میشه. بعد سوال اصلی این که میگه که اگر کسی بپرسه چرا خدا موجوداتی خلق نکرده که بتوانن از تمام ارزش‌های مثبتی که ما مستعدشون هستیم لذت ببریم و در معرض رنج اون پدیده‌های شر هم نباشید، چرا خدا همچون موجودی درست نکرد؟ چرا خدا جهان رو آکنده از خیر و خالی از شر درست نکرد؟ سوالی که ما تو این دو جلسه فراوان مطرح کردیم. پاسخ اینا اینه که بنابر فرض خلقت چنین موجوداتی به لحاظ متافیزیکی غیر ممکن است. یعنی رسید الهیات پویشی با اینکه پیش فرضاش به لحاظ فلسفی اثباتش خیلی دشواره. این من در جای خودش اگر کسی لازم دونه سوال بکنه من میپردازم بهش. پیش فرضاش قابل دفاع نیست. اما نتیجه‌ای که گرفته برای دیگر خدا باوران هم قابل دفاعه. یعنی اینکه بابا این غیر ممکنه همچه جهانی درست بکنیم که این جهان چجوری باشن؟ این جهان بیشر باشه، فاقد شر باشه، غیر ممکنه. الهیات پویشی هم با ما همراهی میکنه تو این. این دومیش. سومیش که من نمیرسم، فقط یه مقدمه رو میگم، طولانی هم هست، بحث الهیات خدای گشود هست. اول اصطلاح انگلیسیشو بگم، مقدمش رو این جلسه میگم، تفصیلش رو جلسه دیگه. به فکر میکنم مهمم باشه برای بسیاری از شنوندگان فارسی زبانم. این رو توی انگلیسی به نام open theism یا openness theism مطرح میکنن. اسم سومش از free will theism، یعنی الهیات اراده آزاد. اراده کی؟ هم بیشتر اراده انسان است، هم اراده خداونده. این که چرا بهش میگن گشوده، به اصطلاح این اوپنی که ذکر میکنن، چی رو گذاشته کنار، یه محدودیت رو گذاشته کنار. تو این الهیات فی الواقع محدود کردن خدا به ضرورتهای منطقی حذف میشه، اوپنه. چرا؟ به خاطر این که این محدود نیست به این که ضروری است که تو باید چنین کنی یا چنان نکنی، تو باید خیر انجام بدی شر انجام ندی. حالا توضیح بیشتر خواهم داد. بعد ضرورت تو اینجا نفی میشه. از کجا اومده این الهیات؟ یک اعتراضی است در مسیحیت به ترکیب فلسفه یونان و الهیات مسیحی. کیا اینو مرکب کردن؟ یعنی اعتراض به کیاست؟ مثلا توماس آکوینس، این یکی از بزرگترین متألهان مسیحی که این متأثر و صریحاً برگرفته از تعالیمش از ابن سیناست، از متفکران مسلمان هست، آمده اینا رو گرفته و مشخصاً توی بحث ضرورت و اینها حرف داره دیگه. اینا اومدن اعتراض دارن نسبت به این مسئله که آقا اینی که شما از فلسفه یونان خصوصاً ارسطو گرفتی و بعد اومدید الهیاتتون رو مبتنی بر این ضرورت‌های منطقی کردی، این مشکل برای ما درست می‌کنه. و مقابل این قرار گرفتن، گشودگی از آزادی اراده با نفی علم پیشین خداوند. یعنی از همون اولش تابلو زده، میگه الهیات خدای گشوده علم قبلی خداوند رو به امور منکر است، قبول نداره، چون اگه قبول داشته باشه مشکل درست میشه. پس علم مطلق میره کنار، در نتیجه قدرت مطلق هم میره کنار، خیرخواهی محض میره کنار، تغییر پذیر خداوند تغییر ناپذیرش هم میره کنار، بساطتش هم میره کنار، یعنی همه صفات اسنای خدا میره کنار. خدای الهیات گشودی خدای متفاوتی مطلق است با خدای ادیان ابراهیمی یا خدایی که در فلسفه مشخص شده. البته یه نکته ایست، الهیات خدای گشوده یه رویکرد نداره. میتونم بگم به ازای هر متفکری یه سری حرفاتش داره. حالا خوبه که من توی این یک دقیقه هم اسم اینها رو برای شما بگم، بقیه بحث هم میرسه به جلسه بعد. شخصیت هاش یکی جان سندرز هست، یکی ویلیام هسکر هست که اسمش بردیم، کلارک پیناک هست، ریچارد رایس. اینها متفکران خدای الهیات گشوده هستند. جلسه آینده من توضیح این الهیات به علاوه الهیات مبتنی بر معرفت اصلاح شده، الهیات اعتراف، الهیات خدای ضعیف که ظاهرا مورد عنایت برخی از معاصرین ما است، الهیات ضعف خدا و در نهایتش الهیات مرگ خدا، که این رو من توضیح خواهم داد و بعد وارد موضوع سوم من میشم که معاصرین ما بیشتر به کدام یک از این الهیات و این رویکردهای اکزیستانسیالیستی در مسئله شر عنایت دارن و نپرداختن فلسفه اسلامی به اینها این مشکل ایجاد میکند یا نه. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم. بخش دوم جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.